سیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی شماره جنبستی مجله سیمای هفته در سال 2011 است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه با اتفاق همکارم خیرمان بقازاده از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در خدمت شما. تا یک سال گذشته ما در مجله سیمای هفته از بیش از 50 شخصیتی که به گونه‌ای در حوادث این یا آن قسمت سال نفوذ و نقش عمده داشتند چهره سازی کردیم. در نشر جنبستی مجله ما به چند از این قهرمان‌های منفی و مثبت سال برخواهیم گشت که آیا تا پایان سال 2011 با آنها چی گذشت و شروع می‌کنیم از تاجیکستان. سال 2011 سال خرگوش و سال تجلیل از 20 سالگی استقلال تاجیکستان برای این کشور به صورت عموم آرام گذشت، البته با استثنای عملیات علیه گروه های مسلح در وادی رشک که کماکان تا ماه می ادامه کرد و هم قضیه خلبان ها که منجر به یک تنش شدید در روابط دوشنبه با شریک استراتژیش روسیه شد. ولی در همین سال بود که تاجیکستان با یک شکوهی نیز به سابقه اصلگرد استقلالش تجلیل کرد و با میله 165 متری پرچم ملیش شامل کتابی رکورد های گینس شد. اما با نوبت علی بدکی و مولا عبدالله.
مقامات امنیتی هنوز در آغاز سال خبر دادند که علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی از فرماندهان سابق مخالفین در وادی رشت روز 4 ژانویه همراه با 7 جنگی دیگر در زد و خورد در روستای رونوی ناحیه رشت کشته شد. ماه اپریل خبر کشته شدن مولا عبدالله رحیموف، یک فرمانده دیگری سلاح به دستان فعال در شرق تاجیکستان رسید و با همین تهدید گروه‌های مسلح در وادی رشت از بین رفت. در ماه نوامبر هیئت نظامی دادگاه عالی 28 نفر را با جرم دست داشتن در این آشوب‌ها به مهلت از 2 سال تا حبس عمرباد محکوم کرد. از جمله پدر علی بدکی مظفر دولتوف 76 ساله با جرم خبر ندادن به مقامات 7 سال حکم گرفت. اما چند مدت بعد از کشته شدن علی بدکی در اینترنت نواره به سیر در آمد که صحنه بازجویی او زنده با اسارت در آمد را نمایش می‌داد.
سالاتورا چی زدی؟ همین سوالا جواب دی. سالاتورا چی زدی؟
علی بدک سوالا جواب
دی. چی داد دادی سالاتورا؟ کی امر کرده بود؟ اینا دیدین ها؟ اینا هم که جوندار برزیدی حکمت خیسته. اینا جوندار را بینید.
مقامات تا پایان سال درباره تا کجا واقعیت داشتن این نوار تشریح ندادند. اما گروه بین المللی آموزش بحران ها گفت که ناآرامی های وادی رشت ضعف نیروهای مسلح تاجیکستان را نمایش داد، چون که ارتش ظاهرا جنگ دیده این کشور برای خونسا کردن یک گروه نسبتا خرد سلاح به دستان قریب 8 ماه را به خرج داد و تنها با کمک فرماندهان دیگر سابق در وادی رشت شاه اسکندر و میرزا خوجا احمدوف این گروه را از بین برد.
اورومبوی عثمانوف و محمد یوسف اسماعیلوف. در ماه ایون خبرنگاری بخش ازبکی بی بی سی در ولایت سوغد اورومبوی عثمانوف با جرم همکاری با حزب منشوده تحریر بازداشت شد. بازداشت او موج انتقادها را در داخل و خارج به بار آورد که در تاجیکستان خبرنگار را برای فعالیت‌های کسبی‌اش تعقیب می‌کنند. همین طور در پی این قضیه پرونده محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگاری نشریه نور زندگی در ناحیه اشت که از ماه نوامبر سال 2010 با جرم تحقیر و تهمت و مجوعی و محلگرائی در بازداشت قرار داشت ویردی زبان ها شد. موج انتقاد ها و اعتراض ها از جمله از سوی سازمان معتبر چون سازمان امنیت و همکاری اروپا باعث شد که مقامات در تعقیب این دو خبرنگار عقب نشینی کنند و اورومبوی عثمانوف که هنوز بعد یک ماه از بازداشت رها یافته بود روز 14 اکتبر به 3 سال زندان محکوم و بلافاصله با تطبیق قانون عفو آزاد شد. اسماعیلوف را اتفاقا در همان روز با پرداخت 35 هزار سومانی جریمه محکوم کرده نیز از تالاری مرافعه جواب دادند. اما نه عثمانوف و اسماعیلوف این حکم های گذشتکارانه را نپذیرفتند. اورومبوی عثمانوف با مجرد اعلان حکمش به رادیوی آزادی گفت:
من خود را عزاش نکرده بودم، عزار نیستم. من فقط در چارچوبه فعالیت ژورنالیستی کار برده بودم. این نمیدونم این باز یک قصاص گیری شد یا که من میدونم این چیز فرمایش است. من البته من شکایت که مراجعت میکنم، چون که من بی آی دی من باید اثبات خودش را یابم.
دادگاه عالی در تاریخ 3 نوامبر شکایت عثمانوف را بررسی کرد ولی حکم او را به تغییر به جا گذاشت. اما محمد یوسف اسماعیلوف در ماه دکبر توانست در دادگاه ولایت سوخت به لغو جریمه هنگوف و منع حق خبرنگاریش دست بیابد. اما اکنون میله 165 متری پرچم ملی
تاجیکستان امسال سالگرد 20 استقلالش را با گشایش یک سلسله انشاءات جشنی که عمدترین هایش میله 165 متری با کتاب رکوردهای گینس راه یافته پرچم ملی، ارک نشانی ملی، اکوپارک، ساختمان 22 قبته دوشنبه پلازا و بناهای جدید کتابخانه و آثارخانه ملی در مرکز دوشنبه است. این معرکه همین طور به یک منبر دیگری تعریف و توصیف پرزیدنت امام علی رحمان تبدیل یافت. به حدی که شهرداری دوشنبه محمد سعید عبیدالله از غایت وجد آقای رحمان را حتی سزاوار کتاب گینس نامید.
در برابر دیگر دستاوردها فعالیت پرزیدنت ها را نیز وارد میکردن، به شبه فعالیت پرزیدنت مملکت ما در سرخط این کتاب با حرفای زرین نوشته میشد.
اما منقدان ستایش امام علی رحمان در روزهای جشن استقلال را بیش از حد خوانده میگفتند نازیدن با بلندترین میله پرچم برای کشوری که مردمش اساسا از حساب پول مهاجران به سر میبرد و در طول فصل سرما با کمبود شدید نیروی برق روبروست زیاد جای افتخار ندارد و قیده آنها با آن دست کم 1 میلیارد سامانه که برای جشن استقلال و انشاءات جشنی خرج شد بهتر میبود اگر چند کارخانه تولیداتی میساختند.
و قضیه خلبان ها هنوز تصفیه جشن استقلال فرو ننشسته. قضیه خلبان های شرکت رولکن پیش آمد. روز 8 نویبر دادگاه قرغان تپه شهروند روسیه ولادیمیر صدوبنیچی و شهروند استونی الکسی رودنکو را با جرایم مرزشکنی، نقض قاعده های پرواز و قصد قاچاق 8.5 سالی محکوم به زندان کرد. روسیه حکم خلبان ها را ناعادلانه و سیاسی نامید. در روسیه در پاسخ با یک معرکه وسیع بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک پرداخته، تهدید کردند که در غیر صورت رهایی خلبان ها موضوعی منی ورود مردکاران تاجیک به روسیه را هم مطرح خواهند کرد و دوشنبه بعد همگی 2 هفته هر دو خلبان را رها کرد. قضیه خلبان ها در اصل ادامه بلکه نقطه اوج تنش‌هایی بود که بین دو شریک استراتژی بر سر شرایط تمدید زمان حضور پایگاه روسیه و پول اجاره پایگاه هوایی عینی تقریبا 3 سال به این سو ادامه داشت. اما در این بحران برای بار اول در بحث های مسکو و دوشنبه قرطه مهاجران به بازی درآمد که آسیب پذیری تاجیکستان را در مقابل فشارهای روسیه و هم دست نظر به سالهای 90 خیلی کوتاه‌تر شده روسیه برای دخالت در امور تاجیکستان را نمایش داد. و محمد بو عزیزی و آغاز بهاری عرب.
در سطح دنیا مهمترین تحولاتی که از سال 2010 مالی تاریخ می شود اعتراض های بهاری عرب بود. این اعتراض ها تیشه بر ریشه آن رژیم های مغرور و مطمئن به بقای خود زد که با چنگال های آهنین و عدم حتی حسن اندکی تحمل نسبت به مخالفین خود شهرت داشتند، ولی تحت فشاری مردم چون مهره های دامینو پای هم فرو ریختند. بهاری عرب از تونس از خودسوزی یک فروشنده 27 ساله سبزیجات محمد بوعزیزی آغاز یافت که هنوز روز 17 دکبر سال 2010 به نشان اعتراض به مصادره مال و ترازویش خود را در روبروی شهرداری یک شهرک آتش زد. رئیس جمهور تونس زین العابدین بن علی به عیادت بوعزیزی به بیمارستان شتافت، ولی روز 14 ینور همگی 10 روز بعد از مرگ محمد 23 سالی حکومت بن علی نیز سر آمد و او به عربستان سعودی فرار کرد. در ماه ایون دادگاه تونس زین العابدین بن علی و همسر او لیلا طرابلسی را که یک سبب فساد در حکومت شوهرش دانسته میشد به 35 سال زندان محکوم کرده 65 میلیون دلار جریمه بست. بعد انتخابات ماه اکتبر قدرت در تونس بین حزب اسلامگرای نهضت و دو حزب دنیوی برابر تقسیم شد و آنهای به قدرت رسیدند که در عهد بن علی در غربت بودند.
بعد تونس بهاری عرب به مصر آمد. اعتراض ها با طلب استعفای حسنی مبارک که 3 سال باز بر این پرجمعیت‌ترین کشور عربی جهان حکومت میران از ماه ینور سر شد و به زودی میدان تحریر در مرکز قاهره به مرکز این اعتراض ها و اینترنت به یک وسیله مهم دعوت به رهپیمایی های ضد رژیم مبارک تبدیل یافت. اتهامات علیه مبارک نیز تقریبا همانی بود که در تونس خودکامگی نظام، فساد گسترده، دست دراز دخالت فرزندان مبارک علا و جمال و اقربای دیگری او در امور دولت و در تجارت. مبارک نیروهای پلیس و ارتش و سپاس طرفداران خود را به میدان کشان که سوار اشترها در کوچه های قاهره اعتراضگران را قمچی و کلتک می زدند. بیش از 800 کس نیز کشته شدند، ولی مردم از طلب استعفای مبارک دست نبرداشت.
Egyptians want to change their regime.
Down, down, to the war.
Down, down, to the war.
Hey, hey, ho, ho, Mubarak must go.
حسنی مبارک بالاخره روز 11 فوریه حکومت را به شورای عالی نظامی سپرد و در آسایشگاه شرم الشیخ کنج عزلت را اختیار کرد. اما ماه بعد مبارک با هر دو فرزندش بازداشت شده، همسرش سوزان تنها بعدی به دولت پس دادن 2 ویلا و 3.5 میلیون دلار از حسابهای بانکیش از تعقیب معاف شد. در ماه آگوست در قاهره دادگاه مبارک آغاز یافت. حاکم یک زمان مقتدر خاورمیانه را که در بستر بیماری قرار داشت سوار یک رخت روان به دادگاه آوردند که در مطبوعات این صحنه همچون فرعون در قفس تعبیر میشد. دادگاه او و فرزندانش هنوز ادامه دارد، اما از ماه نوامبر ازدحام دیگر بار به میدان تحریر رخ و این بار با طلب تحویل هر چه زودتر قدرت به حکومت ملکی. در پایان ماه نوامبر در مصر نخستین انتخابات آزاد پارلمانی دایر شد که دور اولش با پیروزی احزاب اسلامی انجام یافت. اما قتل معمر قذافی.
اگر بهار عرب در تونس و مصر با خونی چند صد نفر به پیروزی رسید، در لیبیا اعتراض ها منجر به یک جنگ خونین علیه رژیم 42 ساله معمر قذافی شد. با عملیات زید قذافی که می گفت تا آخرین قطره خونش خواهد جنگید، نیروهای ناتو همراه شدند و چریکه ها در پایان آگوست او را از پایتخت طرابلس بیرون کردند. قذافی روز 20 اکتبر در زادگاهش سیرت اسیر افتاد و ساعتی بعد با پسرش معتصم به طور مرموز کشته شد. در جنگ های لیبیا هزاران نفر و از جمله سه پسر و سه نبره قذافی جان باخته، پسری دیگری او سیف الاسلام اسیر افتاد و باقی اهل خانوادهش در پهنای قاره افریقا پهن و پریشان شد. حاکم دیگری که تومه سیل بهار عرب شد و ظاهرا اکنون کنار می رود، رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح است که 33 سال باز بر این فقیرترین کشور نیم قاره عرب حکم می راند. اعتراض های گسترده و نیز خونین علیه رژیم بشار اسد در سوریه از ماه مرد به این سو ادامه دارد و به حساب سازمان ملل متحد علاکه بیش از 5000 کشته به جا گذاشته است.
و از نظربایف تا کریموف، بهار عرب ظاهرن حاکمانی در از عمر شوروی سابق را که اصلاح قانون اساسی را به یک وسیله تمدیدی به تکرار عمر دولت خود تبدیل دادن نیز نگران کرده است و هر کدام آنها به گونه تلاش می‌ورزد تا با تایید مجدد مشروعیت دولت خود از پیش در راه چنین اعتراض‌ها چین بزند. در ازبکستان که 22 سال باز تحت سلطه اسلام کریموف قرار دارد، دوره‌های ریاست را از 7 تا 5 سال پایین آوردند، ولی هنوز روشن نیست که این یک نوع زمینه‌سازی برای تحویل قدرت است یا عزم نوبتی کریموف برای کسب باز یک دوره دیگری رهبری. در قزاقستان نورسلطان نظربایف با تدبیر با شتاب یک انتخابات پیش از مهلت در ماه اپریل زمان ریاستش را تا 6 سال دیگر تمدید کرد، اما روز 16 دکمبر در روز 20 سالگی استقلال قزاقستان در نتیجه سرکوبی اعتراض کارگران شرکت دولتی نفت در شهر جنا آزین 15 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. نظربایف به دنبال والی منگیستاو رئیس شرکت قزمونای گاز و حتی داماد دوم خود تیمور قلیبایف را از مقام رئیس بنیاد دولتی سمرو خزینه برکنار کرد. با آنکه بعد فرار داماد اولش راحت علیف محض قلیبایف را یک وارث احتمالی تخت نظربایف می شمردند، این حوادث ظاهرا حاکی آغاز یک مرحله نوی مبارزه های سیاسی در قزاقستان، این کشوری سرشار از نفت و گاز آسیایی مرکزی است.
به نظر تحلیلگران، آسیای مرکزی و در مجموع پهنای شوروی سابق آبستن یک مرحله نوی دیگرگونی هاست که البته از بهار عرب الهام می گیرد. و غالباً سمت و سوی این تغییرات در انتخابات ماه مارس رئیس جمهوری روسیه تعیین خواهد شد که آیا ولادیمیر پوتین و نظام عملاً به گونه رژیم های حاکم آسیای مرکزی ساخته او تا کجا داشت خواهد داد. در محافل همین طور چشم برای یک اصلاحات فراگیر در تاجیکستان است. آغاز هر سال نو در این کشور در انتظار چنین اصلاحات میگذرد، ولی این همه معمولاً با تغییر همگی چند مقام در هیئت کابینه وزیران محدود میشد. اما این بار با عقیده اهل نظر واس خیلی فرق میکند و در پس منظر قضیه خلبان ها که نقاط ضعف حکومت او را برملا کرد، باید اکنون خود امام علی رحمان به یک اصلاحات کلی اقدام کند.
ولی جلسه سالانه حکومت تاجیکستان را در پایان ماه ینور ببینیم که این بار در سال نهنگ چی خواهد داد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته. نشر جنبستی این مجله در سال میلادی 2011. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور با اتفاق همکارم خیرامانی بقازاده همراهی میکردیم. سال نو برای همه شما مبارک و تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگه.
سیتارا ها تشن تاجی سرستیه